بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی، دوم دی ماه 99.
شیطان لعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرج عنه. خب، بحث ما در ولایت پدر رسیدیم به بحث صفی هم بحث برای ما پرکاربردیه. اینو بحث هم تا حال تو فقه نشده که صفی از باب ولایت بر فرزند با چه کنیم. اجمالا عرض کردیم فقها کسی که صفی هست رو فقط محدودیت در تصرف مالی قائلن، تصریح هم دارن بعضی ها، ما رو در ادامه میایم ذکر میکنیم. یعنی ما ولایتش بر فرزندش دیگر محدود نیست. یه سوال اینجا تو فقه تربیت تو موازین جدید مطرح میشه، صفی که ما شایستگی او را برای اموالش، ولو اموال حقیر، برای تصرفات معمولی خرید و فروش های جزئی محدود میکنیم، ولایت او بر اموال فرزند، ولایت او بر ازدواج فرزند، این صفی پدره، پدر دختر باکره داره، ولایت صفی را بر زندگی فرزند صغیرش، تربیتش، بگیم نه اونا محدود نیست، اونا ما دلیل نداریم. یه سوالی است که در باب فقه تربیت بگیم صفی بر تصرفات مالی و این آنستم رشدن فتفه و لیه منوالهم، تا رشد نیاد تصرفات مالی محدودیت داره، اما تصرفات او بر شؤون فرزندش در جمعی شؤون تربیتی، جسمی، اقتصادی، دینی، بگیم نه ما دلیل نداریم، اون سر جاش هست. این تو فقه تربیت امروز این مسئله میشه دیگه، باید بررسی کنیم. فقها هم از این حیث اگه دوستان بتونن ببینن تو گروه های مباحثه که دارن متون پیدا کنن. حالا من دوستان قم که هم مالی مرکز مدرسه عالی، خب از قبل گروه بود، دوستان مرکز جامعه یک گروهی تشکیل دادن که ما بعضا هم حالا شد من چند بایی رفتم، اشکال جوابایی بود به قدر مراجعه. من هم بعضا نمیخوام دخالت کنم که منتظر اظهار نظر بحث با ما نباشن، خودشون با هم بحث کنن، یک مجالی برای بحث و دفاع و نقده بین الاثنینی بین رفقای خود کلاس باشه، نه الزاماً بنویسن منتظر باشن ما بخوانیم جواب بدیم ندیم. ما حالا در فرصت بعضی هم موقع که من جواب نمیدم میبینم، یعنی دیدن رو مراجعه میکنم که دوستان چی کسی مشارکت میکنه نمیکنه، چی گفت چی نگفت. حالا بعضی جا نیاز بود، فرصت بود، جوابی هم میدیم، بعضی جا نه، به صدا جوابی نمیدیم. اما مراجعه من چند برابر جوابه، یعنی خیلی اوقات نگاه میندازم بهش. غرض ما از اون کانالای مباحثه دوستان بحث خودشونه، یعنی خودشون درگیر بشن، مسئله رو قانع نشن، رها نکنن. این از که ذهن اجتهادی دوستان دنبال اون مباحث روشی اجتهادی ان اونجا شما پرورش میده. درس خارج به تعبیر این بهانه شد این نکته مرز کنیم، شاید قبلا دوستان قدیمی تر گفتیم خدمتشون که مشق اجتهاد باید باشه، شما باید دائم رد فرع علی الاصل کنید، مشق اجتهاد کنید تا آرام آرام مشق اجتهاد شما صد بار تمرین میکنید به در دیوار میزنید، بعد دیگه رام یاد میگیرید این ماشین گاز و کلاج و ترمز چجوری باشه که ماشین روشن میشه، هی هندل نزنه خاموش نکنه. این تمرین میخواد دیگه، ده بار خطا میشه دفعه درست میشه. تو رد فرع بر اصل اینه، ای خطا میکنی از حکم مستاق اصولیش، از بحث فقهیش، از روشیش، از لغتش، از استظهارش، تو یواش یواش یاد میگی، اما همیشه مستمع باشی، خودت تلاش نکنی خب ذهن فعال نمیشه، ذهن یاد نمیگیره که خطا نکنه، چون اجتهاد یک واقعا حضور ذهن جامعی میخواد، همزمان لغت، روایت، فقه الحدیث، درایه، رجال، اصول عملیه، همه اینا رو باید آدم همزمان بهش ابعاد توجه کنه، خب کار سختیه، تمرین میخواد دیگه. یکی مقالاتی که دوستان توی مراکز می‌نویسن فرصت واقعا خوبی، شما این تکالیف اجباری مدرسه، نه به این تمرینه. اینا شما رو اونجا استاد هست، استاد راهنما هست، آقای مسائل ساختاری رو میبینن، بعضی جا علمی میبینن، این فرصتیه انسان خودشو بندازه تو این هچل، بنویسه دقیق توی دوره 7 ساله 6 هفته کار جوندار بنویسه، یا راه میفته دیگه. فردا شما یک ریشی سفید کردی و یه اظهاری، بعدی متنی بنویسید نه ساختار داشته باشه، نه دقت علمی داشته باشه، نه برداشت روایی، خب دیگه بعد سر پیری که نمیتونی دو تصحیحش کنی که، یاد بگیری که. الان انسان تنبلی نکنه، تلاش کنه، یاد بگیره، انشاءالله راه بیفته و این میمانه برای شما. پس این تحقیقها، این مقالات، یک مشق اجتهاده، یکی همین مباحث، بالاخره انسان فکر میکنه، رها نمیکنه، محاسبه میکنه. شما میگید طرف مقابل جواب میده میگه حرف بدی نزدم، پس شما یه خطایی کرده بودی، یه غفلتی داشتی. پس این مباحث هم، این مشق اجتهاد رو انسان اگه نداشته باشه 20 سال هم درس خارج بره، بالاخره به استقلال نمیرسه. این دیگه به تلاش سروران هست که انشالله این رو رها نکنن. از اون گروه های مباحثه که اون مباحث مطرح میشه، اونها رو دوستان داشته باشن بحث کنن. اونجا هم تو این مباحث، الان تو نکته اخیر این بود که تو مثل بحث فعلی که ما بحث ولایت صفی هست در دیگر شؤون غیر مالی، این دوستان ببینن چی پیدا میکنن که در رابطه با صفی در شؤون غیر مال، این ولایتش، سلطهش، قلمروش، حکم وضعیش، نفوذش هست یا نیست. یه مطلبی است که دوستان میتونن این رو مراجعه کنن، ببینن، تو کانالا بذارن، اونجا هم فراخور فرصت انشالله ما هم میبینیم و استفاده میکنیم. خب ما در بحث صفی بودیم، لغت یعنی چی، بعد قرار شد به این فقها چی معنا کردن، بعد وارد تحقیق مسئله بشیم. این شد موضوع شناسی صفی. نکته چهارم هم حکم صفی میشه و صفی کیست، حالا بر اساس روایات حکمش چیست. این دو تا بحث رو کلی، موضوع حکم خواهیم داشت. و موضوع هم سه تا بحث داشتیم، لغت، فقها، تحقیق مسئله. در لغت برخی از لغوین رو مجلسه قبل ذکر کردیم که اون بحث استراب بود، بحث عدم حلم و مانند نقیز حلم بود، بحث این که بر یک امر خلاف رشد بیشتر ضد الحلم گرفتن. اما در راقه بحث کردیم که ایشون آورده کثیر الاضطراب، خفت، سستی به این معنا کردن و مقاییس هم که اون ریشه ها رو می فرماد، مقاییس هم خفت، سخافت، سخیف، خفیف، هر چیزی خفیف باشه بهش میگن صفح داره. حالا گاد خفت تو عقله، گاد خفت تو اجناس تکوینی خارجیه، اونا میشن متصف به این صفح. عرض کردیم که همیاری که رسیده، حالا خفت در عقل را از زمان راغب مطرح شد، تطبیق کردن به بحث عقل، فی خفت نفس لنقصان العقل اینجا آمده. همیاری هم آمده به الجهل، از صفح و از صفاحت الجهل، کار جاهلانه، حمله ها علی الجهل، از اینجا بحث جهل اومده مطرح شده که مولا گفتم قرن ششم بود، هم ایشون و هم راغب هر دو با یه فاصله زمانی تو قرن ششم نقصان عقل و جهل که اونم باز به بحث عقل و برداشت و معرفت عقلی میکنه اینجا مطرح شده. تو نهایه ابن عسیر جلد 2 صفحه 376 گفت انما البغی من صفح من صفح العقل، اونجا ای من جهله، ایشون هم بحث جهل رو بخره مطرح کرد. بعد میگه و صفح فل از الخفه، همون حرف مقاییست که از خفته، یکی از مصادیقش هم این جهل میشه که در جهل داره، یک نوع خفتی در او از این جهل ایجاب میشه، در رأیش مضطرب است، استقامت رأی نداره، پس خفیفه در رأیه، یه صفیه. این تطبیقات همیشون ذکر از صفیه و الجاهل، کسی که جهل داره، استراب داره، خفت در رأی داره، استقامت نداره، لذا به صفیه میگن جاهل، به جاهل میگن صفیه. پس ایشون هم اومده ابن عسیر در اینجا تطبیق کرده. لسان که مال قرن 8 دیگه، لسان مال قرن دیگه آخر قرن 7 و اوایل قرن 8. ایشون از صفا و صفاحت خفت الحلم و غیظ نقیز الحلم، حلم ضعیف خفیف یا ضد حلم، اصلش میگه الخفه، ایشون میگه اصل به هم خفت برگشت میکنه چون تو مقایس دیگران داشتن خفت رو. ولی حرکه و غیل الجهل و با غریب اون بعض اون من بعض، این همه به یک جا برگشت میکنه. جهل و اینا هم که میگن همون خفیف بودن و ضعیف بودن و اینا هست. بعد ایشون در جای دیگه صفوه هم میگه جهل، به جهل میگه برگشت میکنه و جمع میشه صفه ها کما آمن از صفه ها این الجهال تو آیه قرآن تفسیر میکنه از صفی الجاهل. پس ایشون هم میاد ریشه رو خفت میگیره در جاهل در قرن 8 تطبیق میکنه، تصریح میکنه. مصباح منیرم که مال 770 آخر قرن 8 اومه، ایشون هم فیومی، ایشون میاد صفحه رو معنا میکنه، میگه نقص فی العقل و اصل و الخفه، میگه بله باز همون ریشه خفت رو که مقایس گفته ایشون تکرار میکنه، تاکید میکنه، اما نقص عقلی رو هم تطبیق میکنه. مثل راغب که نقص در عقل رو بهش میگن صفی. فصفی الحق یعنی جهله، حق و جاهل نسبت به حق. مرحوم مصطفی تو التحقیق جلد 5 صفحه 146 147 ایشون در التحقیق خب ابتدا هم میاد کلمات لغوی این رو میشماره ذکر میکنه. حالا ما با اون ذکر کلمات لغوی اینش ما مستند ذکر کردیم، میاد به برداشت و جنبندی خودش میگه و تحقیق ان الاصل الواحد فی هذه الماده تو صفحه و الاختلال و اکثر استعمالش در مقابل عقل است و حلم، یه اختلالی باشه و در برای اختلال در مقابل عقل یه در مقابل حلم و بردباری، طرف حلم نداره بردباری نداره صبر نداره، این میشه صفی، یا عقلش اختلال داشته باشد میشه و صفی. ثم ان الفعل منها من باب فعل لازم دائما صفه یصف و باب صفی، و یا از باب فعل من فعله و میگه استعمال متعدی هم داره، میگه مفاهیم خفت، سخافت، رداعت، خدعه، نقص، جهل، استراب، اسراب، اسراف، تبذیر مالی بعضی دارن، اسراف های مالی، فهو آثار الاصل و لوازم او فی الموارد، میگه اینا که آقایون گفتن اینا تعریف به لازمه است، تعریف های مستاقیز به لوازمشه، خودش میشه اون اختلال به قول معروفشون گرفته. حالا یه برداشت اجتهادی است دیگه، یعنی چون میگه آقایون که گفتن اون نقطه مشترک همینه یه اختلالیه که طرف حلم نداره یا نقص داره یا خفت داره، یه اختلالی باید باشه. حالا جنبندیشون اینه و لذا میگه خفت و سخافت و رداعت و میل و چه میدونم خود و نقص و جهل و استراب اینا همه لوازمه. کسی که اختلال داره مسترب میشه، اختلال داره جاهل میشه، اختلال داره سخافت توش هست، خفت توش هست، یه نوع اختلالی. هر اختلالی میشه صفه. حالا اختلال عقل داره میگن صفی، یه چیزی اختلال داره مثلا یه لباسی اختلالی داره میگن لباس صفیه، صفه داره توی این پارچه، نسخش صفه داره، یعنی پارچهش درست نیست به نحو مطلوب نیست. خب میشه انسان به حسب بهش اختلال میشه به جهلش، به نقص عقلش. پس یه اختلالی در عقلشه، یه وقت میگه این اختلال در رأیش داره، پس میگه اختلال در نقص در اون عقلش، یه اختلالی درش هست در رأیش، در برداشتش. بعد میاد لا تو صفها اموالکم، میگه اینها از همون اختلالهای در عقل، میگه آیه که آیه میگه به اینها صفها اموالشون ندید، فإن کان الذی علیه الحق صفیا او ضعیف میگه اینا هم آیایی که درباره اموال اینا همون اختلالات عقلی مراده. بعد میگه اختلالم که به عقل برگشت میکنه، ما هم که اختلال عقل رو یه امر مشهودی که نیست ببینیم، اختلال در جسم رو میبینیم، آقا چشمش کوره، سفیده، ضعیفه، دستش ناتوانه، پای شله. اختلال عقل چی؟ اختلال عقل خود آنشون میگه بس اختلال عقل یه امری نیست، یه امر باطنیه، معنویه، نفسه، نفسم که قابل مشاهده حس نیست. پس اختلال عقلی یستدل علیه به آثار المشاهده فی الاعمال، همون به آثار باید ببینیم. پس بعد یه صفحه میشه اختلال، اختلال در اشیاء خارجی به اختلال های ظاهری شونه، اختلال در انسان که اختلال جسمیشه که خب در مشخصه، که اختلال انسان در عقلشه، وقتی در عقل شد این میشه اختلال در یک امر باطنی معنوی. معنوی معنای عرفانی نیست، معنوی معنای غیر مادی، یه امر باطنی غیر مادی که ما حس حواس ظاهری بهش نداریم، پس مجبوریم اون رو از طریق آثار در اعمال و افکار تشناسایی کنیم، ببینیم که آقا که عقلش ناقص هست، اختلال داره، خب این رفتار داله بر نقص عقل هست، این فکر، این رأی داله بر نقص عقل هست، که طرف میگه آقا بیایم اینو خونه رو بفروشیم، میگه براحتی میتونه خونه شما الان 1 میلیارد ارزش داره 20 میلیون ازش بخرید. خب میگه این معلوم اختلال داره دیگه، با یه والد که میگه اون تبلیغ ماهی تختش، یه تختش کمه که بالاخره این یه اختلالی دارش، و الله خب به چه داره این خونه مثلا 1 میلیارد 500 میلیون 50 میلیون بفروشه راضی بشه به اینم، و چه دیگه هم مشاهده نمیشه. بله انسان ها به یک اقراض دیگری گاهی اوقات، این از اون مصادیق نیست، خب پس معلوم اختلال داره که حاضر به این معاملات میشه، که میاد اشیای خطیره را به ثمن به اصطلاح بخص میاد میفروشه، حاضر به معامله میشه. پس این تصمیم، این رضایت، این اقدام، این بی، این شرا یک کم ارزشو به مال خطیر میخره. اینا دلیل میشه که این آقا دلالت میکنه که عقلش یک نقصانی، یک اختلالی درش وجود داره. البته یک تذکری میده که انسانهای که این چون که بعضی اختلال در عقله، که آقا تو امور بینشی هم مؤثر میشه، یعنی شما از نایی یک بینش، یک جهان بینی، یک تفکر، این نقص و کمال فرق پیدا میکنه. آدمای دنیا پرست میگه تو دیوونه ای اینجا، آقا اینقدر میلیارد پول داد نگرفتی، تو اینجا دیوونه ای، تو عقل نداری که اینجا خب میتونی استفاده استفاده نمیکنی. بله او چون دنیا رو میبینه، همه چیز مادی میبینه، همه چیز این کوز متاع دنیا میبینه، خب طرف مقابل رو سفیه یا حتی مجنون، بی عقل یا ناقص العقل خطاب میکنه، میگه فلانی آدم سفیه، خله، ابله، چرا میگه چرا اینجا سوء استفاده نکرد، اینجا چرا از موقعیت شغلش پستش استفاده نکرد. بله اون هم سبب میشه که انسان چون که یعنی عقلش میشه عقل مادی، اون معیاراش میشه معیارای مادی، چون خردش خرد مادیه مقابل رو نقص میبینه. اما کسی خردش اهم از دنیا آخرت باشه، نقص و کمالش خروجیش تغییر پیدا میکنه. این همین نکته ایست که حالا ما بریم با اون فعلا کاری نداریم. پس در جمع‌بندی کلماتیشون این شد که این معنای ریشه را یک نوع اختلال گرفته. ما در تحقیقی که بعد از تحقیق ما داریم اینه که ما بگیم که معنای اختلال از مجموع لغت ایشون برداشت کرد، به نظرم این برداشت اختلال درست نباشه. یعنی اختلالات میتوانه معنای عامی پیدا کنه، نه نه اونم خود مانن رو فهم اختلال، یعنی آیا هر اختلالی خفت است؟ چون لغت ها اونا ضد حلم گرفتن، بعد آرام آرام که ضد حلم گرفتن تو اون لغت این آمده از ضد حلمی بی صبری بی حلمی شده صفحه، ابتدا اینجوری بوده، بعد به مرور آمده به استراب، بعد به خفت، از جوهری که قرن چهاره این بحث خفت مده. فرایدی که قرن دو بود شکو نقیز الهلم، صفه هلمه یا رعیه یا نفسه اذا حملها علا امر خطر. پس اون چه که در کتاب قدیمی داشتیم یعنی یک نابردباری، اولا گفت نقیز هلم، یعنی کسی که بردبار نیست سفیه. خودشی گفت، گفت هر کاری که انسان به خطا مبادرت کند، اذا حملها علا امر خطر، صفه یک حالتی است که انسان رو به چی میندازه؟ انسان مبادرت به کارهای خطا میکنه، یه اشتباه میکنه، این میشه صفه. این ناخودآگاه انسان دچار خطا بشه، پس معلومه یک صفحه‌ای داره که خطا از او داره سر میزنه. ایشون این تفسیر ایجابی رو داشته. این آمده تو قرنهای بعدی، تو قرن چهار خب تبدیل شد به استراب خفت، هم تو المحیط هم تو سها گفت خفت. این خفت دیگه ادامه پیدا کرد، یعنی تقریبا همه لغویین این خفت را، خفیف بودن، ضعیف بودن، مادون بودن، پایین بودن را تقریبا پذیرفتن. فرایدی هم تفسیر به ریشه نکرد خودش، این نرفت به ریشه یابی کنه، مورد استعمال رو گفت، گفت برداشتی که ما داریم ضد حلمه، هر کی بردبار و صبور و با تعنی و تأمل و بردباری کار میکنه این حلیمه، هر کی ناشکیبی میکنه، کم صبری میکنه، حلم نداره، صبور نیست در مقابل اشیاء دیگر، سریع با تعجیل اقدام میکنه، یعنی این میشه صفیح. حالا سوال اینه، این حلمی که تو جوهری هم آمده ضد الحلم، موجه مقاییس گفت و صفه ضد الحلم، چون این لغوین اصیل گفتن، ما بقیه همه گفتن دیگه ضد الحلم. این ضد الحلمه یعنی چی؟ این ضد حلمه یعنی ضد چی؟ یعنی این چه حلمیه؟ این حلم اخلاقی که ما حلم میگیم، اون حلم اخلاقی مراده؟ یا حلم یعنی کسی که بیاد با تأمل، با درایت، با در نظر گرفتن جوانب امور به معنای همون سنجیده بودن، یه کسی حلم داره یعنی با تأمل و دقت و بجا کار انجام میده، نه صبوری معنای حلم فقط معنای اخلاقی، نه کسی در مقابل کارها حلیمه، یعنی تأمل لازم میکنه، دقت لازم انجام میده و به جا و با تأمل شایسته تصمیم میگیره. یه ده سری با عجله بی صبری، پس اونا صفی رو کسی دونستن که در امورش درایت، تأمل، اندیشه لازم، بردباری لازم در سنجش امر رو نداره، ذاتش اینجوریه، در درجه سری بی فکر، حلیم نه حلیم اخلاقی. پس این میگه ضد الحلم، ضد حلیم، یه حلیم داریم یه صفی، یه حلیم داریم یک صفی. نکته متأمله، پس آدم صفی کسی که تو کاراش اون تأمل و دقت و سنجیده بودن توش نیست، سرسری تعجیل، سری تأمل، بی‌دقت همینجوری انجام میده. پس این شد معنای صفی. بعد این آمد تو معنای خفت، این طرف صفیه یعنی آدم تو رأیش پایینه، پسته، بی‌دقته. خب یه عمل غیر حلیم، غیر تأمل، اون میشه رأی خفیف. عقلی که بی‌تأمل کار میکنه این عقلش خفیفه، ضعف داره توش، این نمیتونه اون دقت لازم را، چون عقل لازمه اش تعقله، اندیشه است. کسی که حلیم به معنای بردبار یعنی سنجیده نیست، پس یه بخشی از تعقل انجا عقل داره، تعقل نمیکنه، سنجیده کار نمیکنه، به جا رفتار نمیکنه. سری آقا یکم فکر کن، تأمل کن، بسنج، یعنی عقل هست، تعقل نیست. و اندیشه و تأمل لازم، حلم در سنجش نیست. پس صفی کسی است که در تعقلش مشکل دارد، نه در عقلش. تعقل نمیتونه بکنه. این رابطه بین عقل و تعقلش اینجا اختلال داره. نه دیگه، عقل یعنی اون مختزیه، نه مختزیه هست. یه وقت تو خود اون مختزی، تو خود اون به قول آقای اون چی بود، اون کیه، سلولای خاکستری، اون کارگاه، تو سلولای خاکستری چه خلال داره، تو خود اون فرایند عصبهای ذهنی عقلیش، همونجا تو خودش که بخواد بیاند خود این عقلش به ما و اون قوه، او قوه اشکال داره. یه وقت قوه رو داره، یه وقت هم میتونه بیاندیشه، حساب کتاب کنه، ازش نگه بر نیاد، اما بگونه یه مدل عقلش بگونه یه که این همینطور منتهی میشه به کاری نسنجیده. میگه این نبود، میگه راست میگی، یا شما الان میگی تو اعتقاد میاد، یعنی نکته که شما میگی میتونه تصدیق کنه، بعدن قابل تصدیق براش هست، اما ابله عمق شدید نه، نمیفهمه، نقص داره. این بعدن با گفتن میفهمه، اما یه مورد مشابه که دوباره پیش میاد باز همونجوری رفتار میکنه. حالا ما صفی ببینیم مصداقش میرسیم.
مثلا همین آدم بهش ریاضه بدید، یاده که تو مدرسه بچه ها میکنن، این مثل اونی حل میکنه که معمولیه مصداقه بهش نمیگن
نه. حالا شما صفی رو برید بعد برید مستاقش. تو از نه این که نه تو نس نیامد که از این فرمول ریاضی حل میکنه نمیکنه که ما از این شروع میکردیم.
الان
میرسیم، روایت میرسیم. خب میگن الان ما داریم
الان
نه به ارتکاز خود نیا، ما الان تو ارتکاز نرسیدیم. ما میگیم لغویینی که ذکر ارتکاز عرب قدیم کردن چه ارتکازی برای ما نقل کردن این بررسی میکنیم. یه ارتکاز خود ما داریم، یک مفاد روایت داریم. ما میگیم لغویین که لغویین از این هست که اجتهاد نکنه، بیاد نقل استعمالات کنه. ما هم بخواهم به معنای مستعمل فی زمان نزول برسیم. معنا سوی چی میگم؟ خوش ها تغییر کرد 300 ساله 1000 ساله ذهنیت ما تغییر کرد، لغات تحت تاثیر عوامل مختلف جابجا شد. اما یه لغویی تو قرن زمان معصوم امام صادق زندگی میگن، میگه مردم ما صفی صفی به این میگن. خب روایات هم اصل بر عرف زمان نزول خود صدور خودش هم شده. خب پس وقتی فرایدی که زمان امام صادقه میگه صفی به این میگن، خب پس این میشه مراد صفی در اون زمان اصل صدور. حالا ما الان چی میگیم که ما که الان اینجا باید اصلا نقل بیاریم، ما فاصله داریم، این خودش مشکل داره. خب
که
خب حکم میشم نیست. شعاره اون صفی رو گفت مسلوب الاختیار است، این صفی دلیل نداریم، اصل باقی باقی دیگه. خب میشه مشکوک
این صفی حالتش تغییر
کرده، باشه مشکوک دیگه.
شما صفه رو منتفی
میکنی؟ بله دیگه، صفه یک تعریف خاصه. شما بی خود به آقا میگی صفی، یه اسم دیگه بذار براش. شما گفتی صفی، ما چیکار داریم؟ شما چی میگی صفی؟ تو ژاپن به فلانی میگن صفی. خب بگن ما چیکار داریم ژاپنی بگیم صفی؟ ما می امام صادق گفت که از صفی لم یتوع علی اموال، این بر چه کسی سلب اختیار کرده در اموال؟ ما اونو بشناسیم. ما میگیم حضور حکم خدا کیه؟ من تو بگیم میگیم صفی. خب هر کس دلت میخواد بگو. ما چیکار داریم به من شما؟ امام فرمود که خداوند از این انسان صفی این دوتا اختیار رو سلب کرد. خب از کدوم صفی سلب کرد؟ اون آدم اگه امروز پیدا کردی مسئول اختیار است در این یه مورد، پیدا نکردی خب اون آدم تحت کدوم عناوین میره؟ یه آدم دیگه ای داریم، ما بهش میگیم صفی. خب تحت مجنون رفت، حکم مجنون. تحت معتور رفت، حکم معتور. تحت صفی رفت، حکم صفی. نرفت از عملی جاری کن، یه مورد داری ما بهش میگیم صفی، اما تحت تعریف صفی در نص قرار نمیگیرد. خب بس مشمول ادله نیست، چه کنیم؟ اصل عملی یک موضوع داریم، دلیل نداریم، اجتهادی نداریم. توش اصل عملی جاری میکنی. روش فقاهت اینه دیگه، این روش رو یاد بگیری دیگه، اونجا باید به اصل عملی رجوع کنی. حالا ما بهش میگیم سفی، یه بحث دیگه ایست که یه وقت شما میخواید بگی آقا لغت امروز سفی میگن با یک استحساب قهقرایی، میخواید بری تا زمان چی؟ اون یه بحث دیگه هست بهش میرسی. ما الان توی مقام بودیم لغوی اینه که از این است که نقل استعمالات زمان صدور دارن، زمان خودشون دارن میکنن، یه نما زمان غریب به نسل صدور معصوم دارن میکنن. این اصلا سفی به کی گفتن؟ اینا به کی میگن سفی؟ مثلا حرف لغت رو بفهمیم بعد میدو کبرای اصولی که قول لغوی حجت از حجت نیست، اطمینان میاره نمیاره طبق اون مبنا هر که عمل کنه. اصلا ما الان تو فرند توی این مقامیم، جا دیگه بحثو نبریم، توی این مقامیم نهل لغت به کی میگن سفی؟ اصلا بیگه دقت کنیم، اینا دارن گزارش میدن دیگه، نکنه الان مثلا ده خدا اومده گفت آقا زمان من این کلمه هندوانه، این کلمه صفی، این کلمه خل به کی میگن؟ ما تو فارسی من رفتم دیدم به این میگن خل. این داره استعمال چی میمورد؟ استعمال زمان خودشون میگه دیگه، کاری نداره، به این میگن خل. بعد یه شاهد هم میاره میگه به این شاهد، به این سند، به این قرینه. اگه از قدیمی باشه که خودش حضور نداره میره شاهد شعر میاره، یا از متن قدیمی که توش قرائن است که قطعا مراد اونجا خل همین آدم کذا و کذا بود، میگه آقا تو به این شاه، به این متن. اگه زمان خودشه میگه الان امروزه ما اینو میگیم، با هر جوری گزارش میده دیگه. فرض اینه که ایشون هم اعتماد داریم بهش، دروغ نمیزنه، خالص لغتی بمیزه که چون والا کارشناس اون زمان همه انکارش میکنن، همه نقدش میمیسن. الان این خله بگه این آدم عاقل، خلافشه بگه، خب اینم همون زمان نقد میشه و مفتزح میشه. از اینکه داره گزارش از زمان خودش میده داره دقیق میده، به این مقدار ثقه داریم به ایشون. حالا فرایدی هم مثل ده خدای زمان امام صادق، امام موسی کاظمه، میگه من که رفتم دیدم هل، به این میگن، به این ضد هل میگن. مرز این بود که این هل ما آقایون باز نکردن، این هل که علم اخلاقی نیست، این هل یعنی صبوری، اندیشیدن با تأمل و درایت، دقت کار انجام دادن. ولی طرف میگه آقا صفی ضد هلمه، یعنی چی اصلا؟ ما اون معنی اخلاقی که از هلم بولد بایی داریم، اصلا چه صفی چه ربطی به او داره؟ هلم هم همین میشه، هلم تأمل و بردباری، هلم هم به همین معنی هست. دوستان الان هلم هم هست، هلم رو بگیرن تو همین گرور بذارن که هلم خود هلم و لغتش رو بگیرن تو این گروه دوستانی که هستن بذارن. تو همینجا هم گفتن سب، تو همینجا هم که هلم آمدن هلم رو از مقاییس دوستان، حلمه از مقاییس بگیرن تو باید تربیع تعمل چیه؟ ریشه هلم رو بگیرن. آی داودی تعنی و تعمل یعنی سریع انجام ندی تا یه کاری آمد، بی اندیشه، بی تعمل، بی تعنی در جا اینو انجام ندی. اینجا آی داودی گذاشته که اصول ثلاثه، یک هلم رو مقاییس دیگه، موجه مقاییس، آدرسش هم آقای داودی بده که موجه مقاییس دوستان یادداشت میکنن آدرسش هم بیارن. گفت یک ترک العجله، بعد یکم این ریز من چی؟ تعقب و شی، دومی رو بخونید از ثانی، آخر بی داره سه سه نقطه، من این ذهنم نیست که این سقب باشه سوراخی میشه دیگه، تسقب سوراخ کرده، یعنی درش خللی نیاد، از خلل سوراخی درش خللی نباشه. اون رؤیت و شی فی المنام، اون احلام دیگه، احلام خواب دیدن ها که خواب و احلام، اساس احلام که یک بنا خواب دیدن ها باشه اونجا. حالا اون قطعا مراد ما نیست، مراد میدم این اول دوم ترک العجله که توش به اصطلاح اولی مراد میشه این استعمال ها. پس اینجا هلمم طرف این عجله نکنه، سریع بدون تفکر، بدون تأمل کار نکنه، لذا میگن صفی یعنی کسی که بی تأمل، بی درایت، بی تعقل در جای اقدام میکنه، فکر نکرده، تأمل نکرده. پس این میشه معنای صفی. پس همون لازم نیست ما اختلال معنا کنیم یا تحقیق معنا کرد. شروع اختلال، اختلال مفهوم دیگه است. اذن لازمه عجله، لازمه عدم تعقل، لازمه عدم تأمل، این ترک الحلم، لازمش کار شما مختل میشه، دقیق نیست. شما خودشون به لوازم معنا کرد خودش. شما کسی که نه شما زدی به ریشه عقلی که ما میگیم صفی،
حضرت صفی
نه صفی، شما نگید صفی نه شما میگید نه شما ثبوتیه نه میگم صفی یعنی چی؟ یعنی ترک العجله، ترک تأمل، چون این مختله.
این لازم است.
چرا شما این مختله؟
این لازم است. یعنی ترک تأمل صفی
نه کسی
که ترک تأمل میکنه چرا ترک تأمل میکنه؟
او لازم عمه نه اختلال مجنون هم اختلال داره معنی شد که نه طبعا اون نیست. شما میگه اختلال معتو هم اختلال داره، مجنون هم اختلال داره، این هم اختلال داره، هیچ چیز در نمیاد. پس یه لغت
نوعی اختلال
نه. پس همشون پس چرا به این خلاف مجنون گرفته؟ پس اختلال یک تعریف به لازمه عامه، این خوب نیست. بله این کشف میکنه یک نوع اختلالی است، اما به معنای اختلال نیست. این خطا شد. کسی که تأمل ندارد، ما این صفی که صفی، هر کی که بی تأمل، بی درایت، بی دقت کار انجام میده، اهم از این که عقل داره یا نداره.
نه مهم نیست. اگر کسی اهل تعامل باشه
یه سبیهانه کار کرده نیست. حالا چرا؟ چون که در ذاتش دائما صفت دائمیش نیست. اما کسی که دائما همین هم اگه آمده رابطه عقل و تعقل قطع شد، قطع و تعقل میشه صفی. پس معلوم اختلال است، اما به معنای اختلال نیست. دقت کنید این ظریفه. این رابطه آدمی که تعقل ندارد صفی هست. خود چرا انسان تعقل نداره؟ این کشف به اختلاعی در این فراینده وجود داره، کشف از اون میکنه.
تعقل ندارد خوبه، نه که تعقل نمیکنه.
درسته؟
اینم تعقل نداره.
خب تعمل نداره، کسی که تعمل، تعقل، درایت لازم را ندارد. خب این اما این کاشف از چیه؟ کاشف از وجود اختلالیه، اما نه اینکه صفی به معنای اختلال باشه. به معنای اختلال نیست، چون به معنای اختلال گرفت. ما اشکال ما تحقیق اینه، صفی به معنای بی تعقلیه، بی تأملیه، بی دقتیه، بی درایتیه. به این آدم یا صفی؟ بله بعدن آمده به جهل، جهل شده مستاقش، نقص عقل شده مستاقش. کسی که نقص عقل داره این بی تأمل کار میکنه، بی دقته، اون بردباری و اندیشه و سنجیده کار نمی کنه. پس صفی کسی که در ذاتش امور کارم نسنجیده است، این به اندازه ای که لازمه هر انسان عادی است که به سنجش رو نمی سنجه. برای یک ما یک سنجش وسواس زیرکی داریم، این درایت. درایت یعنی خیلی سنجیده است. خب ما درایت نمی خواهیم که در خیلی درایت داره، خیلی زیرکه، امورو خیلی فتنه، با درایت نیست. درایت میشه اون سنجش تأمل خیلی بالا. نه، کسی که از حد نرمم دقت و تأمل و درایتش پایین تره، یعنی ذاتن نمیتواند به اندازه افراد عادی. یعنی فی الواقع بگیم کسی که درایت لازم را ندارد، تأمل و تعقل لازم را که شایسته هم نداره. آقا هر کی بود میفهمید که این با این جور در نمیاد، این آقا نمیفهمه. این آدم های عادی میبینن که آقا اینه نمیشه به این قیمت فروخت. با آدم عادی صد تا بچه هم باشه، تو نمیتونی مثلا این خونه رو بیای بگی ازش 1 میلیون بخری، 100 میلیون به 10 میلیون بخری، اما این آقا میشه، این کلا سرش میره. پس ما بگیم ریشه همون حلمی گفتن، دقیقی گفتن آقایون، این مطابق معنای عرفیشون گفتن. او هلمه به نظرم خوب باز، حالا ذهنشون هلمه اخلاقی بود چطور بود اصلا بهش توجه نکرده که هلم که میگن، لذا تو هلم این بحث مطرح میشه که ما معنا رو این میگیریم، ما بقیه که برای انسان جاهل، چون جهل داره بی‌دقته، بی‌تأمله، نمیتونه تعقل کنه. کسی که صفیه انسان جاهل، چون از باب جهلش میگه بی‌دقت و بی‌تأمل، و ما بقیه هم ها کذا همینطور بریم دیگه. ما دیگه اینو بس
میشه
بستگی داره دیگه، یعنی ما تو استعمالات میتونه متفاوت باشه. اما اگه میگه اگه این جهل که گفتن جاهل، یعنی کسی که همین این دقت‌ها رو نداره، این در ذاتش اون به میزان لازم عقل نداره، علم نداره، نمیتونه درست انجام بده، به این گفتن جاهل. یا گفت نقص فی العقل، نقص فی العقل نه به من نقص فی تعقل، مثلا دقت این بود آقایون نقص در عقل این معنی تعقل در ذات عقل، یعنی نقصانی در خودمون. این آقا بله به یک نوعی به اختلالی برگشت میکنه، بالاخره اون فرایند عقلی یه جا گیره دیگه که این خروجی نداره. چون این نقص در عقل و تعقل یه وقت اون ذاته، حالا این میگفت که از باب تقریب به ذهن و میگفت که معیدم ذکر مانی یک تدایی معانی ذکر شده، یه شاهد نمیخوام بیارم. آقای بهاءالدینی میگفت من یه شاگرد داشتم این سرکلاس میمادم این ما رو نگاه میکرد، مستمع بودی و حرفی چیزی نمیزه، گوشون تو همین میانسالی جوانی میانسالی نرسیده ایشون فوت کرد، فوت کردی وقتی من خواب دیدم ایشون رو، که من اون روز یه بحثی داشتم، یه بحث خارج داشتم، تو روایات بحثی نظری داشته بودیم، خواب اون شب اینو خواب دیدیم، خواب دیدیم سلام علیکم، حالا منم میدونم که این برزخه، مرده تو برزخه، اینم اون لحظه حضور زنده. بعد گفت استاد شما این استدلال فرمودی، این روایت میتونه معناش این باشه. من چطور؟ خب به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل شروع کردید. من بهش جواب دادم، گفت نه جواب شما این جواب بشه. اید سه چهار بار این اشکال کرد ما جواب بدیم، جواب من دوباره اشکال کرد، دوباره جواب بدیم اشکال کرد. دیدم خیلی خوب اشکال میکنه. گفتم تو زنده بودی خبر نبود، تو به زور فقط گوش میدادی، هیچ خروجی نداشتی شما اصلا، الان خوب حرف میزنی، خوب اشکال میکنی، چی شده تو سر کلاس ساکت بودی عمدن؟ یا گفت نه من درس میخوندم، یه نکته ایستا، یه نکته تو باب تکمیل نفسم، یه نکته ایست کشف از حقیقتی میکنه. ایشون میگه که من درس میخوندم، مطالعه گوشم میکردم، اطلاعات میرفت تو اون کامپیوتر ذهنم، اونجا یه جا اختلال بود، بوقع خروجی به من خروجی نمیداد، به نفسم علم اضافه میشد اما به من خروجی، چون من مطالعه میکردم، فکر میکردم، تأمل میکردم، تحقیق میکردم، این همه انجام میدادم، به نفسم هی میرفت تو کامپیوتر، اما این شبکه که بعد بیاد بره خروجی، یه جای عصبی یه گیری داشت، فرایند عقلی من به من خروجی نمیداد. وقتی مردم اون نقص مال جسمم بود، نه مال قوای نفسم. نفسم بزرگ شد، اضافه شد، اضافه شد، رشد کرد، برزخ رشد من رو مشخص شد، من رشد عقلانی کردم، اون عقل مجرد من، اون روح تجریدی من رشد کرد، اما دنیا بروز نمی کرد به خاطر نقص جسمی. حالا یه مصلحتی خدا می دونست بر دلیلی به این آقا بروز نداشت، گفت چون که مردم جسم گذاشتم، روحم تا آزاد شد، تمام زحمات من همه فعلی شد در جا و اونجا مشتهد دیگه ها سارا فقیه هم لذا دوستان که می خونن نتیجه نمیگیرن، این دنیا حالا این 20 تا 30 ساله مجتهد نگفتن، برزخ شما جز مجتهدین بالاخره مشهور میشی. حداقل امید داشته باشیم، تلاش بکنیم، خصوصا این نکته که فلاسفه میگن، فلاسفه میگن کیفیت برزخ و رشد به رشد تجردیه، شما یا در حق یا در باطل تجرد پیدا میکنیم، یکی در باطل مجرد میشه، شیطنت محض میشه، یعنی خیلی مجرد قوی میشه، علمش، کارش، تلاشش، تعقلش، تأملش این قوی میشه، اما تأملش برای خدا بود تجرد خیر پیدا میکنه، تو شیطنت بود در اون لذا آتش جهنم او خیلی سوزاننده تر است تا کسی که تجردش ضعیف تره، اونم کیفیت بهشتش خیلی خالص تره، ناب تره، و اون کسی درجهش پایین تره. هر کی به میزان تجرد اون زمان تره اون دنیا بهرمنده. لذا میگن کار علمی در تجرد شما موثره، تعقلات شما در تجردات شما چیه؟ موثره. یه آدم جاهل، آدم عالم، تجرداتشون فرق داره. کیفیت این زحمت ها تو کیفیت اون دنیا موثره. بله تجردهای روحی عوامل عملی هم دارن، یعنی عمل، نماز، روزه، اینا یه رای چیه؟ رای قوت تجردام هست. اما باز کسی که هم عمل داره هم علم، او یک حقیقت دیگه ای خواهد داشت. البته بعضی اعمال ها به انسان اون معرفت تعقل رو میده. فقط تجرد فقط به تمرین ریاضیه، نه به اون معرفت، به اون تعقله. یه انسانی که فرض عامیه اما عابده، یواش یواش اون تعقلش به خدا، این درکش از عالم تغییر پیدا میکنه، خیلی خالص میشه. اونم باز اون تجرد درکش، علمش، اون تعقلش میره بالا. خب بگذاریم از اینجا. پس این معنای ما صفی شد. صفی رو به این معنا گرفتیم از لغت، که از جمع لغات به این برداشت میشه که صفی به کسی میگن که در تعقلش یک اختلالی هست که غالبا تعقل نمیتونه بکنه به نحو شایسته، تأمل و بردباری و دقت به اندازه لازم در امور پیرامونیش ندارد. در اینجا در تفاسیر هم به این آیات که رسیدن سفاحت رو مفسران وقتی که بحث کردن، که سفاحت رو خیلی از این مفسران آمدن به همون مثلا کمخردی، مثل اون مشهدی قومی کنز و دقائق جلد 1-56 جساس در احکام القرآن 1-591، اینا به اون معنای به جهل و خفت، مثل لغت که جهل توش بود خفت درش بود، مفسرین هم بعضی آمدن این آیاتی که توش صفی و صفحا داره به جاهل، کسی که در کارش خفیفه، پسته، درست انجام نمیده، این معنا تفسیر کردن. یا انؤمن کما آمن از صفحا، بقره آیه 13، زیل این تبرسی در مجموع البیان جلد 1-105 ایشون آمده گفت از صفی از ضعیف الرأی الجاهل و غیر از صفح خفت الهل و کثرت الجهل. خب آمدن صفاحت رو به معنای خفت هلم و تأمل و جهل، زیادی جهل معنا کردن. پس صفاحت میشه کسی که جاهله، به معنای اون کسی که کوتاه فکر در ذاتش، یعنی عقلش بند، تعقلش به اندازه لازم نیست، کوتاه داره، خفیفه، یعنی کم داره یه مقدار، اون تعقلش، درایتش، تأملش به اندازه لازم نیست. اینا هم تو تفسیر به این معنای جاهل به معنای صفی رو، ایشون که همون خفت العلم با اون لغت هم آمده تبرسی از همونجا گرفته که خفت العلم و کثرت الجهل. ما دیگه تشریح نکردیم خفت العلم یعنی چی، اینو ذکر کرده ازش گذشته مرحوم تبرسی. در جای دیگه هم باز ایشون در جلد 2-372 بازم مرحوم شیخ طوسی در اکتبیان که قدیمی تره، ایشون اومده در زید آیه 287 سوره بقره، ایشون باز به مرحوم شیخ طوسی هم به همون خفت معنا کرد، کسی که صفیحن یعنی در این خفتی درشون هست، در عقلشون، در رفتارشون، در کارشون. باز آیات هم اومدن به همون خفت و حلم و جهل و یعنی مفسرین ما به لغت مراجعه کردن و آیاتی که در آن صفحه بود تو همین اعداد معنا کردن، افزونی بر چیز لغت نگفتن که آقا در آیات یه معنای خاصی داره، مثلا با همون صفی لغوی، جاهل لغوی، ضد حلم لغوی یا خفت لغوی، مفسرین هم تو همین راستا رفتن و صفی در آیات رو هم به همین معنا کردن. ما رو برسیم به فقها، ببین در فقه ما الان صفی میگیم یعنی چی، بعد ببینیم برای تعریف فقها اصطلاح داره یا نداره. لذا این دوستان دقت داشته باشن، اگر در فقه میبینی صفی میگن هو الجاهل، هو ضد الحلم، هو فلان، همون لغت میگن، تو مقاله نمیزید که اما لغتن، اما اصطلاحا، این روشی نگارشی عرض کنم دیگه، اما اصطلاحا غلطه دیگه، اصطلاح نداره دیگه، بعد بگید در کار برده در استعمال فقهی به نفس معنای لغوی است، در لسان فقها به معنای لغوی بکنه، اصطلاح خاص نداره، اصطلاح نداره دیگه، هم معنا لغوی میزیم، اما در لغت، اما در اصطلاح، بعد میزیم به این معناست، با اصطلاح نداش که، این همون لغت بود، اینجا اصطلاح دیگه مفقود شد. لذا آقایی که دقیق تر میمیسن دیگه نمیزن در اصطلاح فقهی، میگن در کاربرد لغوی فقهی، یا در لسان فقها به همون معنای لغوی به کار رفته است دیگه، استعمال و کاربردش رو. خب حالا ما در فقه ببینیم که فقهای ما ببینیسن به این بحث سفیه، سفیه رو چی معنا کردن در فقه؟ یعنی چه سفیه را موضوع حکم محجوریت مالی دانستن؟ که موضوع روایات ما همون لغته، یه در روایات ما یه معنی خاصی آمده. من رضا ابتدا هم ما کلمات فقها رو ذکر میکنیم، بعد از فقها وارد روایات میشیم که ببینیم فقها سفیه سفیه گفتن یعنی کی؟ چه شخصی؟ و به کجا خواهیم رسید؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جان
بخشی نهاد
مثلا ما
عقل
ببخشی دوستا
آقای جولایی داره میفرماد، بعد خدمت شما هستیم، بفرم
بله بچه
بچه
میگیم مثلا عقل بچه
رو
مقایسه
میکنیم
با بزرگ، یکی عقل بچه کمده
یعنی تفکالش ما در بچه گفتیم مقتضی نه، بچه کنار مجنون آمد میگیم همون اصلا خود اون مختزیش هم کمتر در سبی، در سبی هنوز اون میزا. خب ما بیم که در انسان ها عقلشون با رشد جسمی کامل میشه، ما بلوغش حاله که وقتی قرار داد بعد از تعبد بالبلوغ، بلوغ به ما میگه آقا کجا عقل به اندازه لازم که موضوع تکالیف احکام تکلیف وضعی باشن میرسن، می اینجا می قبل از اون رو من به حساب نمیارم، نقصی میبینم. پس ما با تعبد با اشتراط بلوغ به اینجا میرسیم که سبی تا قبل از بلوغ اون مختزی و قابلیت لازم برای توجه احکام تکلیف و وضع رو ندارد به خودش، پس معلوم اون اصلا مختزیش ناقصه دیگه. وقتی بالغ شد این خود کلمه بلوغ رسیدن، تازه عقلش رسید، پس قبل از اون نقصی داشت، رسیده نبود. خب صفی کسی که بعد بلوغ هم نمیرسه ها، صفی بعد بلوغ نمیرسه تو چی نمیرسه؟ نه او که گفتم معتو، صفی عقل بچه هست شده معتو، حالا حظش چون که خیلی ضعیفه نکن، پس عرف اومده نکن، شما توست یک این دقت دیگه، تو معتو چی گفتن؟ تو معتو به ابله، نه به ناقص العقل، به ابله، به ضاب العقل، به چه میدونم اصابتون فی العقل، یکی از اینا رو تو صفی قدما نگفتن، گفتن ضد الهل. خب این ضد الهل چی؟ یعنی بردباری نداره، تعقل نداره، خوب نمیاندیشه. خب بعدن آقایون متأخر 3-4 قرن بعد آمدن به لازمه، گفتن نقصون فی العقل و الجاهل. نه او زبود نه کلی او آمده او استعمال زمانش گفته، تازه اینا هم خودشون جالبه، همین که نقص عقل گفت اصل او زدوله، خودش گفت اصلش حلم خفته، خود این آقا هم اصلش اون دونسته، باره اینو استعمال دونسته، یعنی به مرور در جاهل شایع شد، به مرور در جاهل شایع شد، اول تا جاهل در جاهلش نمیگفتن صفی، این به مرور فراوان شد. لذا خود همین آقا هم که اینو میگه باز اصل اون میدونه، اصل خفت میدونه، نمیگه اصل نقص فی العقل، خب باز خفت دونسته، حالا باید دید که این خفت نگفته فی العقل، نگفت کزه، گفت خفت و فی العقل، این تعبیر هیچ کی نداره، خب دیگه شما اشکال نداره، شما قرن 15 بفرمایید. خب برای نیست دیگه، نگاه میبختی حالا ما میبینیم این دقت میشه اجتهاد، شما دقت نیست، شما نگو قرن 4 و 5 میای دقت میکنی، خب قرن 4 و 5 دقت که او آقا در استعمال رو میگه، میگه ضد الهل، آقا پوسته چیه؟ شما الان تو عرف خودت داری میگه فلانی این میز یعنی این، ما ما همین کار داریم. امام گفت میزنی همین آه. تو بگو پوسته بگی میز کل امر چارپا فلان، این دیگه اشتغال توه، پس به اونم میشه گفت میز، این دیگه اشتغال شماست. عرف امروز میز میگه به این، امام گفت میز، تو هم آقا هم گفت میزنی این. تو 400 سال بعد بجوا کنی میگه لمس به میال میز و میزا، بگی با این این پس این یستو بگاهی کم سخت میشه دیگه، اون جزم بهش دقیقا مشکوک میشه.
نظرم
مثل بعض موضوعات
که مثلا استعمال
نکنه
این نباتی در اون استعمال
واقعی
باید
خود
بعض
موضوعات
جمعی عام
میدارن،
میشه مسائلی که دیگه
یه همه شده. مگه تو خود لغت عام باشه؟ نکن همون لغتی که میگه همه آقا گفت ضد الهن، خاصی نگفت که او آقا به ضد الهن عامه، نکن ضد هن یه قلم روی معنایی وسیع چی خیلی خاص رو نگفت، گفت ضد الهن. خب ضد اون تأمل و تروی و دقت و اندیشه و تعقل لازم، خب او چیه؟ آه او یه قلم روی وسیع پیدا میکنه خودش.
خب این الان که همین ضد و غیر شما داره مقایسه میکنید، یا تو امور عادی زندگیش خوردن پوشیدن فلان یا کار، یا مثلا اقتصادی کلان نمیتونه انجام بده، یا مثلا کارهای فکری بزرگ نمیتونه انجام بده،
اگر یقین کردی مفاد روایت هم کن، شک کردی نمیتونی دیگه. آقا اون حلم کن زمان میگفت یه حلم منات کبراست که اینا هم میگه به این آقا میگه الان خیلی های همه ما به یک مرتبه دور از جناب همه خود ما، همه ما سفیهیم دیگه، مگه شما همه تو بورس میتونه بری؟
بعد کار مشکل دیگه
نمیشه دیگه، مگه همه ما همه ما نسبت به همه کار اقتصادی قطعاً یه نقصی حتما هم داریم، یعنی همه ما در درک اقتصادی بزرگ که میشه ما کوچیک میشیم، ما در مقابل کار بزرگ اقتصادی چی میشیم؟ خفیف میشیم. اما به این نگفتن سفیه، سفیه کسی که به امور عادیش به اندازه لازم همه اشیاء حقیره متداول کم داره، یعنی به اشیاء خطیر و بزرگ، بزرگ که همه کم دارن، پس سفیه اون نیست. سفیه تو همین امور جاری هم این کم داره، کسی که تو امور جادی عادی کم دارد این محجوره، نه کسی تو مسائل خیلی مهم و بزرگ کم داره، او همه کم داره. خب آقای مجازی هم کسی سوالی هست بفرمون که ما وقت
ببخشم استاد
بفرمون.
راست فهمیدم در مورد استعمال لغوی و فقهی صفی اینطوری که از فتاوا و از بعض مباحث آقایون و فقها
یا
حتی
بعد
روایات برمیاد
نرسیدیم روایت نرید، ما هنوز اسم فقها روایات فعلا ممنوع، فعلا ما شما لغت خوندیم جنبندی کردیم، بذار ببینیم
نه نکته دیگه میخوام عرض کنم، اصلا
بحث خود صفیانه
میخوام عرض کنم، سلسله مباحث میخوام عرض کنم. اینطور بهتر نیست رو ما اول ببینیم آیا در صفاحت اصلا در فقه یا در رسانه روایات آیا اول یک حدود خاصی معین شده یا نه، که اگر معین نشده بریم سراغ لغت، اگر معین شده دیگه نیاز به بحث لغت اصلا نداریم، چون در فقه خودش حدودش معین شده، روایت حدش رو معلوم کرده. این از اینکه ترتیب بحث لغت باید بعد از
این ما ببینیم. حالا این اولی مقدارش سلیقه است، دوشم نه، چون ما میخوایم آقا لغت چی میگن این داشته باشیم کنار، بعد ببین اصطلاح، ببین فقها یه اصطلاحی ساختن، اصطلاح فقهی میتونه غیر روایی باشه، اینکه میدونید که اصطلاح فقهی فنیه، بعد میخواد بگیم حالا موضوع ها کدومه، این رو به اون مقدمه عرض میکنیم. شما قبل از اینکه وارد روایت بشی میدانی لغت به چی میگن صفی؟ خب این میذاری
که اگه ما تو فقه معنی خاص براش
باش اشکال نداره، اون موقع میرسی در فقه
نیاز به این بحث نداریم، تو فقه
میدونم نیاز نداریم، اولا
اونجا خودش میشه تعیین کردم،
خب نیست تو خیلی خیلی وسط فقه هی میرسی که نیست، باز وسط حدیث بعد بیای تو لغت،
یعنی همین یعنی که اول احراز
بشه
که
لازم میشه احراز کنیم دیگه، هر دفعه بریم یه بار احراز کنیم باز برگردیم باز برگردیم بس آقای لغت رو
دیگه اون موقع بحث قبلی برنمیگیریم، اینا اول احراز کنیم که این موضوع
نه احراز نمی کنیم، مشکوکیم بس باید لغت رو رجوع کنیم، چون غالبا 90% اینجوری دیگه، 80-90% کلمات در روایات کجاش شما احراز میکنیم موضوع داره غالبا نداره،
چون در صفات ظاهرا موضوع داره ارتکاز اجمالا هست که موضوع فقهی
از کجا میدونی؟ حالا فقه و فقها که مثل من و تو هست، باید ببینیم از کجا گفتن، روایت باید ببینیم روایت چی در میاد، ببینیم غیر لغته یا همون لغته، چون ما کنیم ما یه اصل داریم دیگه، اصل در کلمات معصومی که اصطلاح خاص ندارن به معنای لغوی به کار بردن مگر خلافش ثابت بشه،
لذا اون همین استقرار
کنه
که
صاحب قبول بشه یا نه. پس طبق اصل میگن دیگه، پس میگن طبق اصل میگن دیگه. حالا ایران چیز باطل نمیشه اون مشروع کنه، شما از اون مشروع کن، اما غالب موارد دوباره میرسی به همین جا. لذا اول طرف لغت رو احاطه پیدا میکنه، بعد میگه حالا میره تو روایت میچه چه شد، اگه به یک قرینه بر خلاف داشت میگه خلاف نداشت. خب چون شما روایت هم میخوای بفهمی اول لغت بفهمی، چون اصلی که امام میگه اذا یعنی چی، به یک کسی بگو آقا اذا نفهم تو لغت چی میگه، جوهر نفهم تو لغت چی میگه، یه عذاب نه اینکه نمیشه که تو امام داره با کلام عرب صحبت میکنه. پس شما اول باید همون عرب بفهمی که امام میگه اذا جاء کذا فعل کذا، او کانا یعنی چی، صفیه یعنی چی، اون یعنی چی. نه هم
مگر در بیشتر فقط در مورد کلماتی که موضوع حکم شرعی، حکم شرعی براش بار
مگر خلاف بیاد دیگه، مگر خلاف ثابت بشه، یعنی اصل لغت بودنه، اصل عرف بودنه، الا ما ثبت خلافه. مثلا اونجا میرسیم به خلافی و خلافش بهش منضبط میشه، و حالا تو همون روایت بدون برم معنی عرفی بفهمی شما، چون امام تعریف نکرده مگه قینه باشه. حالا ایرادی نداره، بقیه روش تحقیق دیگه، بحث دیگه، هر کدوم